بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. در جلسه قبل عرض شد که به عنوان استدراک و تتمه بحث قبل یه روایت دیگه هم پیدا کردیم و اضافه کردیم بر روایاتی که مفادش عدم پذیرش توبه بود در دوران امام زمان. یکی از اون روایات همین زیارت آل یاسین که ازش مرحوم ابن طاووس تعبیر کردن به زیارت ندبه، و در اون زیارت دارد که رجعتی که پیش آمد کرد و ظهور امام زمان علیه السلام اون روزیست که لا ینفع نفسا ایمانها. از مفاد این زیارت و مفاد این عبارت که مضمون آیه شریف است یا متن آیه شریف است و آوردن این آیه و این مضمون در بحث رجعت و در بحث ظهور امام زمان، ازش چنین استفاده می شود که بالاخره تا ظهور محبت کنید استفاده می شود که این دوران امام زمان را میگه. جزء روایتی است که در دوران امام زمان توبه قابل پذیرش نیست. ما در چند محور صحبت کردیم، متن خوندیم، منابع این روایت را، و منتهی شدیم به دو تا منبع. منبع اول کتاب مصباح الزائر 600 و چند بود؟ 660 یا 40 ببینید 660 ظاهرا 64 ابن طاووس، و منبع جلوتر از اون چیه؟ مزار کبیر ابن المشهدی. خب بحث منتهی شد به بحث سندی. گفتیم که ابن طاووس که خب سند نقل نمی فرماید، اما ابن المشهدی سند میده. وقتی هم که ایشون سند میدن در مقدمه کتابشون یه توثیق عامیشون دارد که تمام روات را از نظر من ثقه هستن. از نظر سال هم بله تا 570 ایشون بوده، یعنی هیچ نباشد 80-90 سال قبل از شیخ سید بله ابن طاووس هست. یعنی ایشون ای قرن 6، ابن طاووس قرن 7، یعنی اواخر قرن 6 است مرحوم ابن مشهدی، و مرحوم ابن طاووس در نیمه دوم قرن 7. خب توثیق میکنه تمام رجال به توثیق عام. انی قد جمعت فی کتابی هذا، مقدمه ابن المشهدی، انی قد جمعت فی کتابی هذا من فنون الزیارات اقسام و انواع زیارات للمشاهد المشرفات، زیاراتی که برای مشاهد متبرکه است. شاهد من این کلمه سلام علیکم مما تا اتصلت یا اتصلت بهی من ثقات الروات الى السادات. اتصلت این روایت، این زیارتی که من نقل میکنم سندش متصله به سادات، یعنی حضرات معصومین علیهم السلام. خب سند متصل است به سادات، خود سند چقدر اعتبار دارد؟ ابن المشهدی در مقدمه شون میفرماید که من ثقات الروات، پس سلسله سندی که به ائمه معصوم منتهی می شود همشون ثقه هست. بسیار خوب، پس زیارت ندبه یا زیارت آل یاسین سندش تامه و مشکلی هم ندارد و مفادش هم اینه که در دوران امام زمان توبه قبول نمیشه که دیگه ناچاریم توجیه کنیم، بگیم بالاخره مهمله است فی قوت الجزئیه، یعنی ادهی بعضی سندشون بعضی توبهشون قبول نمیشود، نه همه. در اینجا مرحوم آقای خویی تغمده الله به رحمته اشکالی به مؤلف و مؤلف دارن، میفهمد که ما اصلا نمیشناسیم ایشون رو، بشناسیم الان من متن عبارتشون رو میخوانم، بشناسیم هم توثیقات متأخرین. اجازه بدید من اولا حرف آقای خویی رو در مقدمه شون نقل کنم. آقای این بزرگوار در مقدمه کتاب شریف رجالشون یه بحثی اگر پیداش کنم راجع به توثیقات عامه نقل میکنن، یعنی شخصیت هایی آمدند و در مقدمه کتابشون گفتن ما این کسانی که ازشون نقل میکنیم ثقه هستند، آیا این توثیقات را ما بپذیریم و بر اساس توثیق این صاحب مقدمه بگیم که این افراد همه ثقه هستند یا نه؟ خب اسم چند نفر را میبره و بحث میکنند. یکی از اونها مرحوم نجاشی. خب یکی از اونها مرحوم ابن قولوی که در مقدمه‌شون توثیق عام دارن، یکی از اونها مرحوم قومیه که توثیق عام دارن. بعد می‌فهمد که بقیه امران، امر اولشون در ارتباط با ابن المشهدیه که ان الشیخ ابن المشهدی قال في اول مزاره قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد وما ورد في الترغيب في المساجد المباركات. ترغیباتی که نسبت به مساجدی هست، مسجد کوفه، مسجد نبوی، مساجد دیگر و دعاها، اینه که من جمعش کردم و ما یدعا به عقیب الصلوات، تعقیبات نماز، و ما یناجا به القدیم، مناجاتی که با خداوند عز و جل، اینها رو من و ما یلجا الی من ادعیه در گرفتاره به یه سری دعاهای پناهنده میشه، اینا رو من جمع کردم. ابن مشهد میفهمه طریقتون چیه؟ مما اتصلت به ثقات الرواة الى الصادق، همش از طریق از طرق رواة ثقه است. خب آیا خون میفهمد که آیا ما به این توثیق عقص کنیم و بگیم تمام رواتی که اسنادی که در این کتاب هست ثقه هستن، این حرف رو بزنیم؟ و هذا الكلام منه صريح في توثيق جميع من وقع في اسناد روات كتابه، ظاهرش این است که همه اینا ثقه هستند، توثیقش میکنه دیگه. لكن لا يمكن الاعتماد عليه، ما نمیتونیم اعتماد کنیم. حالا من اصرار دارم که ابن المشهدی ثقه است و توثیقش هم بجاست، سوای این که ادعیه است و نمیدونم زیارات است و اینا مستحبات است و سنن است و در بله سنن چی داریم؟ تسامح. اصلا سوای همینا، سوای اینها، من میخوام خود ایشون رو توصیفش کنم، نه بی دلیل، با دلیل. فرمایش مرمان خیر من عرض میکنم ولی نمیپذیرم. اصولا تأکید من بر توصیق ایشان جهتش این است که یک سری ادعیه و زیاراتی را ایشون نقل میکند که ظاهرا منحصر به خودشه، مثل زیارت ناحیه شریفه. خب بگو مگو حرف زیاده راجع به این زیارت شریفه، ولی من قبولش دارم و عقیده و نظر حقیر این است که از خود امامه، از امام معصومه، حالا یا امام عسکری یا امام زمان، ولی از امام زمانه. خب و این مبنی بر این است که ما بتوانیم هم خود این ابن المشهد توثیقش کنیم و هم توثیقاتش را بپذیریم، که مرحوم آقای خویی زیرا به این توثیق را میزنه. یک مطلبی خدمتتون عرض کنم، بعضی نمیدونم بالاخره دوست نادانن یا دشمن دانا هستن، نمیاد مبانی مرحوم آقای خویی را به استناد، اگه فهمیده باشه، به استناد مبانی آقای خویی میاد ولادت امام زمان را رد میکن. بنده خدا، ولادت امام زمان و وجود امام زمان قطعیه، روایات متعدد، یکی دوتا نیست. مگه برای اثبات ولادت دیگران ما چند تا روایت میخواییم؟ برای اثبات وجود نمیدونم یک پسر فلان خلیفه است ما چند تا دلیل میخواییم؟ تبری در یه جایی کتابش بگه خلیفه یه پسر داشت به نام عاصم، همینه میگه، قبولش میکنم. دیدید، نه تبری رو زیر سوال میبرید، نه اسناد، هیچی. اما وقتی که میگن امام حسن عسکری فرزندی خدا بهشون داد به نام حضرت مهدی، خب 40 تا روایت هم میاد، 50 تا روایت هم میاد، روایت خاص دیدن آقا را، سوای ادله عامه الائمه من بعد 12، سوای لن یفترقا، بله انی لن یفترقا حتی یرد، سوای اون ادله، سوای من مات ولم یعرف، سوای همه اینها 40-50 تا روایت در خصوص ولادت حضرت. ها، این روایات مشکل سندی دارد. بنده خدا، روایت اگر از 8-10 تا بگذر از حد استفاضه رسید، دیگه بحث سندی نمی کنم. یغنین عن دراسه سندیه، چرا رسد به این که این استفاضه نیست، چیه؟ تواتره. ول خود جریان حضرت حکیمه را به بیش از 10 طریق نقل میکنن. 10 طریق خود این قضیه داره. وقت فرض کنم میاد یه بالاخره دوست نادان یا دشمن دانا میخوام از طریق طبق مبانی مرحوم آقای خویی روایات مشکل سندی دارد، اینا دیگه من اعوجاج سلیقه، این دیگه باید چقدر کج سلیقه باشد. حالا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه نسبت به ابن المشهد نظر منفی دارن، ولی تمام حرف و قول فصل ایشون نیستن که، چون یکی از وجوه طائفه است، یکی از اعلام طائفه است، ولی اعلامه بله دیگری هم داری، نظرات دیگری فرمودن. خلاص ایشون، حالا ما اصرار داریم که ابن المشهد رو تقویت کنیم، یکیش به خاطر همین زیارت ناحیه است. خب ایشون میفرماد که ما نمیتونیم اعتماد کنیم بر توثیقات ابن المشهدی. مقدمه خود کتاب شریف معجم صفحه 52. چرا؟ من وجهین، به دو دلیل. یک، لم یظهر اعتبار هذا الكتاب فی نفسه، خود این کتاب چقدر ارزش دارد ما نمیدونیم، ولی ما اعتبار این کتاب ظاهر نیست. چرا؟ چون خود ابن المشهدی لم یظهر حاله، نمیدونیم خود ابن المشهدی کیه، بل لم یعلم شخصه، عجب، نه حالش، ولی شخص خودش هم مشخص نیست برای من که ایشون کی هست. و این اثر نوری، که این ابن المشهدی محمد ابن جعفر ابن علیه، محمد ابن جعفر ابن علی ابن جعفر ابن مشهدی، شماد کرد این فرمایش نوری لا یورث الا الظن، ظن آور است. خب ما در رجال قطع میخواییم؟ سوال میکنم از علما، باید قطع کفایت، یعنی زنون رجالی کفایت نمی کنه؟ پس ایشون زیرا به خود این شخص می زنه و زیرا به کتابش. بعد می فهمد که ثانیا این محمد ابن مشهدی من المتأخرین، ما این اشکال است، مبنای درست، مبنای شما این است که توثیقات متأخرین نمی پذیرید. چرا؟ چون حدسیه، بر همین اساس توثیقات علامه حلی رو ایشون نمیپذیره. میفهمد که ابن المشهدی من متأخرین، وقد مر انه لا عبرت بتوثیقاتهم، توثیقات متأخرین قبول نیست. توثیقات کی لازم است؟ لغیر من یقرب عصرهم من عصره، اونایی که عصرشون با عصر اون راوی خیلی نزدیک نباشد توثیقاتش رو ما قبول نمی کنیم. فنقد ذکرنا، قبلا گفتیم چرا نمی پذیریم؟ ان هذه التوثيقات مبنيه على النظر والحدس، این سنخ توثیقاتی که هم اصل نباشن یا قریب الاصل نباشن چیه؟ حدسیه. فلا ترتب عليها الاثر. خب فهمیدیم دو تا نکته. نکته بعد دیگه مورد به بحث ما نیست، بحث قضیه صدوق است. در اول مقنع و اونجا حذف اول مقنع و حذف اسانید یه مطلب دیگه است. خب در مقام جواب عرض میکنیم که ابن المشهدی هم شخصش معلومه و هم کتابش معلومه، کجا درس خونده، شاگرداش کی هستن، اساتیزش کی هستن، تألیفاتش چیه، همه معلومه. حالا چرا مرحوم آقای خویی اینجا اینجور؟ شما کتاب از ذریعه رو باز کنید، صفحش هم گفتم. این قلم خودشونه، این تقریرات نیست. و یکی از بزرگان به خود من فرمود که ما ایشون سفرهای کربلا رو با هم می رفتیم و این کتاب معجم را در خدمت ایشون بودم و به ایشون کمک می کردم. به همون معمول کربلا هم که می رفت، این تنقیح المقال برای من خوی زیر بغل مرحوم ممقانی زیر بغلشون بود و می خوندم. بعدشون جنبندی میکرد و نظر میداد و حرف نهایی رو تدوین میکرد، حرفای خودشونه، تقریر نیست، خلاف بیانات درس. محبت کنید. خب ابن مشهدیه؟ بله؟ نه تو مقدمش هست، جلد چاپ اول اسم رو میبره دیگه، نقد شده نیک. چاپ اول شما نگاه کنید، اسم 15 16 نفر از علما رو میبره که کمکشون کنه، ولی این بیانات بیانات خودشونه. مزار کبیر پیدا نکرد، میم مزار کبیر. حالا من اینو فعلا عرض بکنم تا برسم به بیانات. خب آقای شهید اول نسبت به ایشون میفرماید که شهید اول متوفای 786، راجب به ابن مشی میگه که الشیخ الامام السعید. مگر شهید اول نسبت به هر کس تعبیر امام میکنه؟ حر عاملی نسبت به ایشون میفرماد که کان فاضلا محدثا صدوقا. آقا شخصش معلومه، شخصیتش هم معلومه. مرحوم نوری هم که الشیخ الجلیل السعید المتبحر مؤلف مزار. خب بعدم دیگه مرحوم قمی همین تعبیر دارن، مرحوم سید محسن امین شیخ جلیل متبحر. بله. و از معاصرین استاد بزرگوار ما آیت الله وحید در درس اصولشون یادمه، حرف بیش از 20 سال قبله، بیش از 20 سال قبل در بحث اصولشون، در اون بحث نهی در عبادت، مثالش به چی بود؟ صوم عاشورا. در بحث اصول یه بحث فقهی که مطرح کردن. بحث فقهی چیه؟ حکم صوم عاشورا که بعد ما در اون زمینه تألیفی داشتیم و الان هم هست تو بازاره، صوم عاشورا بین سنت النبویه والبدعت الامویه. خب ایشون در اینجا ادله را مطرح میکنن و به مرحوم آقای خویی طرف میشن و بحث میکنن. مرحوم آقای خویی در تقریراتشون جایز میدونن و مستحب میدونن. استاد ما فرمود حرامون علی الاحوط وجوبه، حرمت را علی الاحوط. نظر من هم حرمت، نظر ادیه هم حرمت. بعد استنادشون به یه روایت است که از نظر سند مشکل داره، سند استاد ما آی خویی هم اشکال میکنم به اون روایت از نظر سند، ولی من عبارت استاد رو یادم است. بین چی میفرماد؟ اعتمادنا علی المزار المشهدی. ما بر این کتاب اعتماد داریم، روایت این کتاب نقل میکنند قدیل مشهد. چرا؟ نتیجتا لاعتماد سید عبدالکریم ابن طاووس و ولده علیه. ما اعتماد داریم بر این کتاب. چرا؟ چون دو تا از بزرگان اعتماد دارن، پدر و پسر ابن طاووس، هر دو برای این کتاب دو تا شخصیتی که مثل علامه حلی و ابن داوود شاگردشه. ابن داوود علامه حلی اینا شاگردای ابن طاووسن و ابن طاووس استاد و پدر. این دوتا اعتماد بر ابن مشهدی بکنن. بعد ما جسارت به صحت قدس مرمای خوبی نشود، بحث علمیه. بعد ما بگیم که شخصیت ایشون، بلکه بله شخص ایشون برای ما چطور ناشناخته است. شهید اول میگه امام، ابن طاووس یعتمد علی. بر چی یعتمد؟ یه شخص مجهول. دقت کنید مرحوم آقای، بله پیدا کردی؟ آقا بزرگ تهرانی تقمد الله به رحمته الواسعه یه بحث یک ورق تقریبا، آقا بزرگشون صاحب نظر بود، مجتهد بود، در علم اصول هم مجتهد بود، صاحب نظر بود، ولی عمرش رو وقف جمع آوری آثار شیعه کرد. جواب اون کی بود؟ به اصطلاح جوری زیدان بود، نمیدونم کی بود که جسارتی به شیعه کرد. این اصلا مندرس شدن، منقرض شدن شیعه، اصلا ازشون چیزی سراغ نداریم، نمیدونیم کی هستن، منقرضن. یکی تاریخ و شیعه نوشت، یکی فنون و شیعه نوشت، یکی هم بله تألیفاتش 50,000 کتاب توش، اونم مال 50 سال قبل، اونم تحقیقات یه نفر فردی، 50,000 کتاب با تحقیق. میرسه به ابن المشهدی، مزار ابن المشهدی کجا هست؟ این نسخش نقل میفرماد در چند جا. مجلسی ازشون چه تعبیر کرده؟ مستدرک از این چه تعبیر کرده است؟ بعد می فهمد که استظهر من بعض القرائن، که این کتاب مال شیخ محمد ابن جعفر ابن المشهری است. خب ایشون از کی نقل می کند؟ دقت کنید، الراوی عن ابی الفضل شاذان ابن جبرئیل القمی، شیخش. باز از شیخ مفید به دو سند عالی، و هو سند عال، و یروی ایضا عن المفید به واسطتین و هو سند عال. دیگه هرچی سلسله سند چی باشد کمتر باشد، اون از نظر اعتبار بیشتره. به دو طریق از مرحوم مفید نقل میکند. بعد آقا بزرگ میفهمد که ایشون فرموده است من روایات را از سقاط نقل میکنم. های خوی زدن زیرا به سغرا و کبرا را. ببینید آقا بزرگ چقدر زیبا و دقیق وارد شده. میفهم میدونید سقاط کیان؟ ابن مشهی تو مقدمش گفته از ثقات نقل میکنم، از ثقات الذی یروی عنهم فی الکتاب 15 رجلا، 15 نفر است اینا. یک شاذان المذکور، دو الشیخ ابی عبدالله الحسین ابن هبه ابن رتبه عن ابن الشیخ پسر شیخ طوسی عن والده. خوب دقت کنید، از پسر شیخ طوسی که خودش هم از علما بود. باز از دورستی 600 خورده فوت شده است، ابو الفتح قیم جامعه الکوفه، این مسئول جامعه مسجد کوفه بود. بله الشیخ المقری مسلم بن نجم الزیدی ابوالمکارم الحلبی 574 فوت شده. عبدالحمید العلوی 580 فوت شده. باز اسم دو نفر میبرد، الجلیلان الشیخان ابوالبقاء و ابوالخیر. الشیخ ابی جعفر المعروف ابن الحمد 571. عماد الدین تبری صاحب کامل بهائی و اسرار الامامه، ای شیخشه، 553 فوت شده. شریف ابو الفتح، شیخان العالمان ابن حمدون. همین 15 نفر را اسم میبره میگه اینا هستن مشایخش. بعدی که میفهمد من از سقاط نقل میکنم و به طریق سقاط به سادات منتهی میشود، سقاط اینا هستن. ما به راحتی نمیتونیم از کنار این کتاب بله بگذاریم. کتاب اعتبار خودش را دارد، شخصیت هم هست ایشون. بله مبنایی صحبت کن، مبنایی بفرمایید که متأخرین که شده شده متأخرین نیست. اصطلاح متأخرین کیه؟ از چه زمانی؟ اصطلاح متأخرین از علامه حلیه. علامه حلی شاگرد ابن طاووسه و ابن المشهدی تقریبا یک قرن قبل از ابن طاووس بوده. او قرن هفته، ای قرن ششه. پس مبنای شریف از تادی را ما بپذیریم، این مورد جزئه مستاق مبنای شما نیست، یوز متأخرین نیست. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که کتاب مشکلی ندارد، مؤلف مشکلی ندارد. این مؤلف توثیق کرده طرق را به ادعیه و زیارات و گفته همه ثقه هستن. خب این توثیق منحل میشه، توثیق عام به توثیقات بله خاص، یک یک این ثقه است، این ثقه است. و این ثقات، این زیارت معروف به ندبه یا آل یاسین را نقل کردن. پس زیارت از نظر سند مشکل ندارد، از نظر سند معتبر است. سوای بحث چی بود عرض کردم؟ تسامح در ادله سنن. اصلا گیر نمیدن به سنن، گیر نمیدن علما، نیازی هم نیست. ولی گیر هم بدیم این مشکلی ندارد. پس این زیارت معتبر است و این عبارت هم مفادش اینه که در دوران امام زمان توبه قبول. این یکی از روایات است و جوابش هم ما دادیم که بالاخره نسبت به افرادی است، گروه هایی است، اونایی که معاند هستن. اینجور نیست که همه مخالفین در دوران امام زمان توبهشون قبول نباشد. این بحثی بود که میخواستم استدراک کنم. وقت داریم دیگه بله؟ خب حالا پرونده این استدراک رو ببندید، برگردیم به بحث خودمان. چی بود بحث ما؟ یادتون هست که یکی از اون کسانی که توبهش قبول نیست میاد برای اظهار پشیمانی ولی از او قبول نمی شود، یکی از اونها ابلیس بود. روایات سه تا یا چهار تا روایت، ما چند تا روایت نقل کردیم؟ سه تا روایت در این زمینه ما نقل کردیم. روایت بعدی چهارم روایتی است که مرحوم ابن طاووس باز نقل می‌فرماید در سعد السعود، ای کاش جلد 12 از ذرایع، من این بحث همین تمامش می‌کردم. سعد السعود در صفحه 32 میگه فیما نذکره من صحائف ادریس. در اینجا در این بخش صحائف ادریس را نقل میکنیم، بعد میگه وجدت هذه الصحف، اینه که من در این کتاب آوردم اینا را یافتم، به جاده است. کجا یافتی؟ به نسخه عتیقه، نسخه خطی قدیمی. یوشک ان یکون تاریخها من 200 من السنین، یعنی قرن دوم بوده، خیلی قدیمی. آقا صفحه چیز باز کنید، جلد 12 صفحه 183 ببینیم. بله، سعد السعود، اولا ما بخود کتاب آشنا بشیم. سعد السعود للنفوس منضود، آماده شو کردیم این بحثا، منظم کردیم، بعضی برای شما ها آماده کردیم. اسم کتاب، این کتاب چیه؟ فیما یتعلق با احوال القرآن، راجع به قرآنه، چگونگی جمع قرآنه، تألیف، جمع‌آوری و تفسیر بعض مشکلات آیات و قرآن، نقلا عن بعض التفاسیر، یعنی متون را نقل می‌کنه، این آیه را فلان تفسیر چی گفته، مثلا جمع‌آوریه. مؤلفش کیه؟ سید رضی الدین ابن طاووس، متوفای 664. این شما از کجا آوردید؟ موجود فی الخزانه الرضویه. عجیب، قرن 7 آستانه قدس خزانه و کتابخانه و تشکیلات داشته، اونجا بود. خب این نسخه ای که اونجاست کی آورده این نسخه را؟ من وقف نادرشاه. دقت می‌فرمایید؟ آقا بزرگ می‌فهمد که در خزانه هست و نادرشاه این را وقف کرده سال 1145. بسیار خوب، حالا خود کتاب می‌فرماید که اطلع على خزانه علمه، تا میگه این کتاب را سمیتو به سعد السعود من وقف، من کتب وقف علی ابن موسی ابن طاووس، کتابخانه ایشون همش وقف بوده، من او کتابخانه رفتم و مطالبی از کتابخانه درآوردم. اذکرو فیه من کل کتاب ملکته، هر کتابی که گیرم میآمد مال خودم میشد وقفش میکردم. کتابایی که من اینا رو وقف کردم و الان دارم، وقفم بر بچهای خود منه. از هر کتاب یک چی میگن گلچین، یه مطلبی رو گلچین میکنم. ثم ذکر فواید 10، 10 فایده نقل کرد. خب در هر فایده یک مطلب، تا میرسد به این فایده، دقت کنید. ذکر بعد ذالک الصحائف فی نیف و 10 فصلا، صحف ابراهیم، صحف موسی، هم صحیفی که هست، بله 12 فصل. فی کل فصل کراسه یستخرج من موضع معین منها یتعلق با احوال انبیا، هر یک فصل راجع به یکی از انبیاست، صحیفش هم نقل میکنن. ثم من الاناجیل الاربع، ثم یشرع فی الباب الثانی فی موقفه. الا این کتاب تفسیره و صحائفه، در یکی از اون صحائف این مطلب را نقل میکند. حالا ببین حرف خودش چیه، میگه که من این مطلب را از یک کتاب خطی که قرن 2 و 3 از مال اون قرن بوده است، و این کتاب در خزانه امیرالمومنین بوده، ذهب اوله و آخره، قبل یعنی صفحه اول صفحه آخرش هم از بین نمیدونم مؤلفش کیه. فکان الموجود منها 7 کراسه، 7 بخش ازش مونده بوده. و قوائمه بقالب، خب بعد میگه که در صفحه 34 این کتاب این را گفته، در صحیفه کیه؟ صحیفه ادریس. ادریس میگه ابلیس از خداوند عز و جل سؤالی کرد، درخواستی کرد و خداوند عز و جل هم جوابش داد. درخواست چی بود؟ قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون. این درخواست ابلیس. قال لا، تا یوم یبعثون نیست، ولکنک من المنظرین، هستی تا کی؟ الى یوم وقت المعلوم. حالا این بیانات رو دقت کنید. فانه یوم قضیت، روز وقت معلوم کیه؟ روزی است که حکم کردم، به حتم کردم، حتم تو ان اطهر الارض ذالک الیوم من الکفر و الشرک و المعاصی. تو هستی تا اون روزی که من حتم کردم که زمین از ظلم پاک بشه. چه روزی اون روز؟ سوال میکنم، چه روزی اون روز؟ روز ظهور آقا مهدی آل محمد صلوات الله و سلام. هستی تا اون روزی که من حتم کردم که زمین رو پاک کنم از معاصی، از کفر، از شرک، و انتخب لذالک الوقت، برای اون روز یه افراد خاصی، افراد نخبه رو من انتخاب کردم. هر کس از عهده این کار بر نمیاد. انتخب لذالک الوقت عبادا لی، بندگان من هستن. اینا رو قبل از اینکه به میدان بفرستم امتحانشون کردم. امتحنت قلوبهم للایمان، اینا امتحان پس دادن. شما به مناسبت این بحث رجعت رو نگاه کنید و رجعت کنندگان رو ببینید کی بودن. حتی اون زنهایی که رجعت میکنن و جزء کادر هستن، حال نسید از این زن نفر، ولی در خدمت امام زمان هستن، او زنان زنهای نخبهی هستن. اون روایتی که از امام صادق امام باقر هست که 13 یکن مع المهدی، عرض کردم که سمهن اسمش منم ببر، او اسم بود امام، اسم نخبهشون رو میبره. خوندید تاریخ چشون رو؟ همه شون جزء نخبگان هستن، یا خانواده شهدا هستن، سخت‌ترین شرایط رو گذروندن، در ذل ظلم بودن و دین خودشون رو حفظ کردن، یا تو کاخهای سلاطین اونها بودن ولی ذره تغییر ندادن موضع خودشون رو، پولدار بودن، میلیارده به اسلام روز بودن، ذره از مبانی خودشون عقب نشین نکردن. نمیدونم این، یا اینها رو بردن دستاشون رو بریدن زندان بردنشون، چقدر به اینها آسیب رسوندن، باز ذره. خلاص اینها رو نگاه کنید، افراد معمولی نیستن. خودش شهیده، مادر 4 شهیده، مادر شهیده، همسر شهیده، دختر شهیده. اینا رو ببینید، بالاخره یه وقت بگذارید تاریخچه اینها رو مطالعه بکنید. خداوند عز و جل طبق صحیفه ادریس درست گفتم، میفهمد که برای اون روزی که میخوام زمین رو از ظلم و شرک پاک کنم، افرادی رو من انتخاب کردم، آماده کردم. اینا کی هستن؟ امتحنت قلوبهم للایمان و حشوتها بالروح والاخلاص واليقين والتقوى والخشوع والصدق. الله اكبر. مالا ماله دل اینها از اخلاص، یقین، پریز از بالاخره ترس از خدا، تقوا، خشوع، صدق، حلم، صبر، وقار، زهد فی الدنیا و رغبه فی ما عندی بعد. اصلا دنبال دنیا نیست. والحمدلله رب